بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که بعضی از مسائلی که تصور مسئله تقریبا ملازمه با تصدیق مسئله است، منتها گاهی از اوقات خوب موضوع که ان تصور نشده. مسئله ترتب که ان از این قبیله، همونطور که عرض کردیم دو تا مثلا تکلیف واجبه که اصل وجوب هر دو تکلیف مسلمه، ولی خب مکلف قدرت بر اتیان هر دو تکلیف نداره. ناگزیر وقتی که قدرت نبود، به هر مقدار که شیئی مقدور بود تکلیف به او فعلیه. دو ضد با هم قابل برای اتیان نیست و مکلف قدرت بر اتیان هر دو را نداره. اما با فرض ترک هر کدام قدرت بر اتیان دیگری داره. حالا فرض کنید که اگر یک واجب نسبت به دیگری اهم بود، مثل اینکه مثلا گفتیم یکی صلات یومیه است و یکی صلات آیاته، خب نمیتونه هر دو را در وقتی که مزیقه اتیان کنه، در نتیجه یک تکلیف فعلیت نداره. اون که اهم است فعلی میشه. ولی اگر فرض کردیم تکلیف به اهم را ترک کرد، خود تکلیف به مهم فعلی خواهد شد، چون الان قدرت پیدا کرد بر اتیان به تکلیف به مهم. معنای ترتب هم همینه. معنای ترتب اینه که وقتی انسان قدرت بر امتثال دو تکلیف نداره و یک تکلیف نسبت به دیگری اهمه، طبعا به حکم عقل باید قدرت را در آن تکلیف اهم صرف کنه. اما اگر نکرد، خود دو مرتبه قدرت بر مهم پیدا کرده، خود ناچار باید تکلیف به مهم را اتیان کنه. این یک شیء است که وقتی به دقت تصور کنی، تصورش ملازمه با تصدیقشه. خب حالا اگر این مطلب را خواستم اصل مسئله ترتب را درست تصور کنید، بلزا مرحوم شیخ انصاری در مطارح الاصول که تقریراتش ترتب منکر شده ولی ناخودآگاه در بحث تعادل و ترجیح رسائل ترتب را ملتزم شده و قائل شده که ترتب در آنجا هست. فرموده به این که اگر ما قائل به سببیت شدیم و دو دلیل قائم شد بر دو واجب، خود شیخ اینجا میگوید اگر ترک یک واجب کرد، امتثال واجب دیگری که دلیل بر او قائم شده لازمه. این رو در بحث تعادل و ترجیح فرموده که بنابر قول به سببیت اگر دو دلیل بر دو امر قائم شد که جمع بینشون ممکن نیست، فرموده با فرض ترک هر کدام واجب اتیان به دلیل دیگر و امتثال دلیل دیگر. خب این همون ترتبی است که منکر شده شیخ، که ان ناخداگاه بالاخره این اصل مسلمه. شما حساب کنید، مثلا کسی میخواد انقاض غریق کنه و باید در دار قصبی وارد بشه، ورود در دار قصبی حرامه، انقاض نفس محترم واجبه، امتثال هر دو تکلیف ممکن نیست، ناچار یکی فدای دیگری میشه، حرمت قصب از بین میره و انقاض نفس محترمه لازم میشه، فعلی میشه. حالا اگر عصیان کرد نخواست انقاض نفس محترمه بکنه، طبعا معلومه که دیگه حرمت قصب برمیگرده، فعلیت پیدا میکنه. شخصی وارد دار قصبی هم بشود به انقاض نکنه، خب پر واضحه که علل قاعده حرمت مالق دخول در دار قصبی فعلی میشه. لذا میخوام عرض کنم که همونطوری که استاد خویی میفرمایند، میگن اگر ممکن شد قبول کردیم که ترتب ممکنه، لامحال واقع هم هست، نه اینکه بگیم باز برای ثبوت ترتب محتاج به دلیل دیگری هستیم. بله چرا منکر بشه؟ فرض بر اینه که هر دو تکلیف مسلمه که ثابتن. خب ما طریقیت بنابرای تعارض میتونیم بگیم به اینکه یکیش طریق نیست، اما اگر فرض کردیم که هر دو تکلیف مسلمه، باب تزاهمه دیگه، باب تعارض که نیست. در سببیت را ایشون میگه از باب اصلا دو دلیل متعارض از قبیل تزاهمند. خب اگر از قبیل متزاهمینند، لذا میگه با ترک یکی اتیان به دیگری و عمل به دیگری واجبه. پس اونجا آمده ایشون دو دلیل متعارض را بنابر سببیت داخل در باب تزاهم کرده و فرموده با ترک یکی اتیان به دیگری لازمه. پس قبول کردی که هر جا تزاهم بود با ترک یکی اتیان به دیگری لازمه. این هم معنی ترتب دیگه. اسیان هم درست نه، واجب معلق هم نمیشه، چون واجب معلق نیست که وجوب فعلی باشه، ظرف واجب متأخر باشه. ما میگیم وجوب و فعلی میشود با فرض اسیان، نه اینکه وجوب فعلی هست و ظرفش متأخره. ببینید در ترتب میگیم دو وجوب هر دو فعلی نیستند. چرا؟ چون که اگر هر دو فعلی باشن مستلزم امر به ضدینه، پس لا محال یک وجوب فعلیه و یک وجوب دیگه فعلی نیست. کدام وجوب فعلیه؟ میگید وجوب اهم فعلیه، اما وجوب مهم فعلی نیست. حالا چرا فعلی نشده؟ برگردیم به اینکه سر عدم فعلیتش چیه؟ سر عدم فعلیتش عجزه، چون نمیتونه هر دو رو انجام بده. و اگر عجز برطرف شد، شما ترک اهم کردی، خب حالا که عجز برطرف شد دیگه اون امر به حال فعلیت خودش برمیگرده دیگه. خب عرض کنم حضورتون که حالا اگر این مسئله تصورش رو فرمودی و مشکلی را حل کردین در اینجا، برگردیم به این که استاد خویی میگه اولا این مسئله مسئله عقلی خود معلومه، این مسئله لفظی نیست. بازگشت قضیه به این که آیا ممتنع است عقلا امر ترتبی و با فرد ترک اهم، آیا بازگشت تکلیف به مهم ممتنع است چون که منکر ترتب میگه، یا ممتنع نیست چون که ما میگیم. بنابراین بحث لفظی نیست، این یک بحث عقلیه. خب حالا بعد که بحث عقلی بود، برگردیم باز به یه نکته دیگه. اون نکته این بود که اگر بنا شد که یک واجب ما موسع بود و یک واجب ما مزیق بود و اون واجب مزیق مثلا اهم بود، آیا واجب موسع به ترتب برمیگرده و ثابته یا نه احتیاج نداره به ترتب، بلکه همون امر واجب مهم بدون ترتب هم فعلی میشه؟ این هم یه مطلبی است. آقای نائینی میگوید در اینجا هم که یکی واجب مزیقه و دیگری واجب موسع است، اگر خواسته باشه که امر به واجب موسع با ترک مزیق فعلی شود، نیاز به ترتب داره. میخوام بگیم اینجا نیاز به ترتب نیست. اینم به عنوان یکی از مقدمات بحث در خاطرتون باشه. پس یک مقدمه اولی که امروز کردم، گفتم گاهی تصور شی ملازم با تصدیقشه و گفتیم ترتب از این قبیله. بر این اساس حرف اول بار کردیم که فرمایش شیخ در بحث تعادل و ترجیح التزام به ترتب بنابر سببیت، ولی با کمال اسف در بحث متارح الانظار منکر ترتب شده. مطلب دیگری که عرض کردم، گفتم این بحث عقلیه و بحث در امکان و امتناع، نه اینکه بحث لفظی باشه. مسئله چهارم اینه که اگر تزاحم بین واجب مزیقی با واجب موسع شد، آیا با ترک واجب مزیق نیاز به ترتب داریم یا نه اینجا واجب موسع فعلی هست ولو ما منکر ترتب باشیم؟ این مطلب چهارم. آقای نائینی میگوید نیاز داریم باز به ترتب تا امر به واجب موسع برگرده. استاد میگوید خیر، نیاز به ترتب نیست. چرا؟ همونطور که مسئله معروفی که مکرر به عرض رسید، کسی وارد مسجد میشه، مسجد متنجسه، ازاله نجاست عن المسجد واجب فوریه. از طرفی 4 ساعت هم وقت هست برای اداء صلات ظهرین، پس وجوب صلات ظهرین هم واجبن منتها به وجوب موسع. مرحوم نائینی میگوید که خیر، امر در صورت زمان ازاله نجاست که واجب فوری است، این تکلیف وجوب فعلی پیدا میکنه، لذا تکلیف به صلات در این زمان فعلی نیست. در زمان اشتغال و لزوم اشتغال به ازاله، تکلیف به صلات موسع الوقت فعلی نیست. بله، بنابراین اگر ترک کرد ازاله را، اون وقت وجوب صلات ظهرین به ترتب برمیگرده و میتوانه با فرض ترک ازاله صلات ظهرین را به قصد امر بیاورد. این فرمایش میزا. سیدنا الاستاد میگویند که در واجب موسع احتیاج به ترتب نداریم، ولو اینکه ما منکر ترتب بشیم با اسیان امر مزیق تکلیف به صلات ظهرین باقی هست و ثابت و می توانه صلات ظهرین را به قصد امر اتیان کنه. چرا؟ این نکته مهمی است. این خیلی جاهای دیگه کاربرد داره. اون نکته مهم اینه که اگر اطلاق به معنای لحاظ همه خصوصیات و جمع خصوصیات در لحاظ باشه، حرف ناعینی درسته، ولی اگر اطلاق رفض القیود باشد حرف استاد درسته. رفض القیود. توضیح مطلب اینه که مثلا مولا اگر میگه اکرم العالم، این کلمه عالم کلمه مطلقه. دو مبناس، آیا اطلاق لاب شرط قسمیه یا اطلاق لاب شرط مقسمیه؟ برخی میگویند معنای اطلاق این است که آقا عالم به هر خصوصیتی که باشد واجب الاکرامه، پس در مولایی که گفته اکرم العالم یعنی میخواد بگه همه خصوصیاتی که در عالم است مستوی الاقدامه، عالم با خصوصیت سیادت، عدالت، فقاهت، فسق، غیر فسق همه متساوی الاقدامن، یعنی خصوصیات لحاظ شده و گفته است با همه این خصوصیات متفاوت در این حال اکرام عالم واجبه. این میشه لاب شرط قسمی. اما استاد به تبع بعضی میگوید معنای اطلاق رفض القیوده، یعنی وقتی مولا میگه اکرم العالم مراد اینه که آقا علم دخیل است و لیس الا، هیچ خصوصیت دیگری لحاظ نشده و دخیل در وجوب اکرام نیست. درست. خب اگر این مقدم روشن شد، بگیم حال مولایی که امر کرده به صلات ظهرین ولی وارد مسجد شد و مسجد متنجس بود، میگیم اگر معنای اطلاق رفض القیود بود، پس جمله سل صلات الظهرین مطلق است. معنای این که مطلق یعنی این طبیعی صلات الظهرین بدون هیچ لحاظ خصوصیتی لازم الاتیانه. خب چون رفع ذل قیود است، پس این اطلاق اقتضا دارد که طبیعی صلات به نحو مطلق واجب باشه. حالا که واجب بود، در نتیجه اگر جناب عالی اتیان کنی به ازاله نجاست، در این وقت دیگه قدرت بر صلات نداری، لذا اطلاق فرض عدم قدرت را شامل نمیشه. اما اگر ترک کردی ازاله را، اطلاق دلیلی که به معنی رفع ذل قیود بود میگوید بنابر این صلات دارای امر و تو می توانی نماز را با ترک ازاله به قصد امر اتیان کنی. آفرین. چیش بری نشده؟ اطلاق شماره اینجا نمیشه. پس فرق ما میگیم بله، اطلاق دلیل سل صلات از ظهرین وقت اشتغال به ازاله را شامل نمیشه، چون قدرت نیست. هر تکلیفی مشروط به قدرت، ازا میگیم اطلاق دلیل سل صلات از ظهرین این اشتغال را به صلا به ازاله فرا نمیگیره. اما آقای میرزا میخواد بگوید که اساساً امر ساقط میشه، چون دلیل سل صلات از ظهرین وقت ازاله را شامل نمیشود از اصل، لذا چون شامل نمیشه از طرفی نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه. اگر دلیل سل صلات از ظهرین وقت ازاله را شامل نشود، پس اطلاق هم نیست، چون گفتیم اگر تقیید محال بود اطلاق هم محاله. آقای نائینی میگه چون امر به صلات ظهرین مقیدن به وقت ازاله محاله، پس اطلاق هم محاله. اطلاقی که شامل بشه هم حال ازاله و هم غیر ازاله را، این هم محاله، لذا امری دیگه در کار نیست. لذا اگر میخواد ام برگرده به ترتب برمیگرده. اما استاد خویی میگوید نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه نیست، بلکه زدانی هم که لا ثالث لهما. دلیل وجوب ازاله نجاست عن المسجد موجب شد که اطلاق دلیل صلات الظهرین اون زمان را شامل نشه، و اگر اون زمان را بخصوص نبود، پس اصل دلیلی که دال است بر وجوب صلات الظهرین باقیه، ولذا نیاز به ترتب نیست. بله، میگیم دیگه اطلاق فقط برداشته شد در این زمان، ولی اصل تکلیف برداشته نشد. خب این هم پس نکته فرق. باز دقت کنید، این مباحثی کمی دقیقه اما انشاءالله الرحمن با دقت میگذریم ازشون. حالا بعد از این که روشن شد که این هم مورد از کنم حضورتون که و فرق بین دو مبنا در موجب موسع و واجب مزیق روشن شد که آقای نائینی میخواد بگوید که در تضاهم بین واجب مزیق و واجب موسع داخل در ترتب، استاد میگوید این دیگه داخل در ترتب نیست و نیازی به ترتب در این مورد خاص نداریم. بله دیگه، بله، مثل که شما وقتی که مولا گفت که مثلا گفت که اعتق رقبتن، بعد در این مورد خاصی منکر شد، گفت رقبه کافر اطلاق نکن، میگیم اطلاق هست دیگه، پس رقبه مؤمن را شامل میشه دیگه، طبیعه. مطلب دیگر، آقای نانی میگوید که اگر دو واجب ما یکی مشروط به قدرت عقلی و دیگری مشروط به قدرت شرعی بود، این از باب ترتب خارجه. مثلا میگیم که اداء دین فرض کنید و حج حجۃ الاسلام، اگر بنا شد اداء دین مشروط به قدرت عقلیه، حجۃ الاسلام مشروط است به قدرت شرعی. چون یادتون هست دو روز قبل گفتم اگر در لسان دلیل قدرت عقل شد، این واجب میشه واجب مشروط به قدرت عقلی شرعی باشد. اگر عقل نشد میشه مشروط به قدرت عقلی. پس مثلا صلات با حج، حج میگیم مشروط به قدرت شرعی است چون در دسان دلیل عقل شد، گفت من استطاع، اما در صلات قید قدرت عقل نشد. حالا اگر بنا شد که یک کسی اداء دین برش واجبه، حجۃ الاسلام هم برش ثابت شده، استطاعت داره، اینجا آقای نائینی میگوید اصلا امر به حج بر نمیگرده ولو اسیان اداء دین کنه. الان پولی داره، دائن طلب دینش را میکنه و اگر این طلب دین کرد و ادا کرد نمیتونه مکه بره. آیا با اسیان اداء دین وجوب حج فعلی میشود؟ آی نالی میگه حتی بنابر ترتب وجوب حج فعلی نمیشه. چرا؟ برای اینکه وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه و کسی که برش واجب است اداء دین قدرت شرعی نداره، پس به هیچ وجه امر به حج ولو به ترتب بر نمیگرده. روشن آقایون؟ و ها کذا اگر کسی مقدار آبی داره که لزو رفع عطش ولو حیوان محترم و نفس لازم باشه و از طرفی هم جنوبه، میگیم باید آب را صرف در این حیوان کنه. حالا اگر صرف در حیوان نکرد و غسل کرد، غسلش باطله. چرا؟ برای اینکه غسل مشروط به قدرت شرعیه و کسی که بر او واجب است اسقا دادن آب به حیوان، این قدرت شرعی بر غسل نداره، لذا اگر ترک هم کرد دادن به حیوان را، باز هم امر به غسل نمیاد و در نتیجه اگر غسل کرد غسلش فاقد امر و باطله. روشن شد آقایو؟ این باز بیان دیگر آقایی بود. برای خاطر اینکه اون مشروط به قدرت شرعی بود و با تضاهم قدرت شرعی در کار نیست. والحمدلله.